تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر صلواتی خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به محضر برادران و خواهران عزیز. اجازه فرمایید، ایام میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام هست و همچنین ایام ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل عباس و همچنین میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام. هر سه مناسبت عزیز و شریف رو تبریک عرض بکنیم. البته میلاد امام حسین علیه السلام با عنوان روز پاسدار هست که به عزیزان سبزپوش هم تبریک و تهنیت ویژه عرض میکنیم و همچنین میلاد حضرت ابوالفضل به شایستگی هم به عنوان روز جانباز هست که به همه عزیزان این عرصه در واقع افتخار آفرین تبریک عرض میکنیم و به همه شما حضار عزیز انشاءالله الطاف و عنایات این بزرگواران نصیب همه ما و شما انشاءالله بشود. عرض شود به حضورتون که اگه خاطر برادران و خواهران باشه، ما در جلسات گذشته از بحث همدلی و مهارت همدلی کردن صحبت کردیم که این رو عرض کردیم یکی از تکنیک های مؤثر در اصلاح روابط زوجین این هست که زوجین بتونن با هم همدلی کنند و هرچه بتوانن همدلی خودشون رو بیشتر بکنن، در واقع به طور طبیعی اولا موانع ارتباط اونها، موانع در واقع با هم بودن اونها رفع میشه و ثانیاً ارتباط اونها ارتباط عاشقانه تری خواهد شد و نکاتی که در ذیل او در جلسات قبل به عنوانی اشاره کردیم. فکر می‌کنم جلسه گذشته ما از آثار همدلی با عزیزان صحبت کردیم و چند اثر از آثار همدلی رو خدمت عزیزان گفتیم. اما این جلسه ما از راهکارهای تقویت همدلی می‌خوایم صحبت کنیم. یعنی می‌خوایم بگیم که ما اگر بخوایم در واقع همدل باشیم، یا به تعبیر دیگر زن و شوهر اگر بخوان با هم همدلی کنند، از چه روش‌هایی، از چه راهکارهای عملی میتونن بهره بگیرن تا این مهارت به طور کامل در زندگیشون محقق بشه. اولین نکته‌ای که در واقع و شاید بتونیم بگیم مهمترین نکته‌ای که میتونه تقویت کنه به عنوان اولین راهکار تقویت مهارت همدلی این است که به همسر خود اجازه دهیم احساسات خود را به راحتی بیان کند. منظورم از این جمله چیه؟ این که به همسر اجازه دهیم احساسات خود را به راحتی بیان کنه. منظور ما این هست که در ارتباط زوجین یه نکته خیلی 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 مهمی که وجود داره، زوجین نباید بذارن ارتباطشون ارتباط حقوقی بشه. حقوقی یعنی چی؟ حقوقی یعنی این، شاید یکی از مشکلات در بسیاری از زندگی‌ها که بعضن پیش میاد حقوقی شدن زندگی هاست. حقوقی یعنی این که هر یک از دو نفر این بگه مال من مال تو، پول من پول تو، مهریه من نفقه تو، خونه من سکه تو. اگه روابط اینطوری بشه، خب این رابطه حقوقیه، رابطه احساساتی نیست، یا به تعبیر من رابطه عاطفی نیست. ما باید در واقع کاری کنیم که روابط زوجین عاطفی و احساسی در واقع استمرار پیدا کنه، نه به سمت حقوقی شدن. حقوقی شدن رو من تعریف کردم به چه معنا؟ اینکه افراد هر دو نفر از زوجین هر کدومشون برن سراغ این که من چه حقوقی دارم. ببینید این رو حالا من یه نکته تذکر بدم اینجا. خود من در کلاس هایی که معمولا هست در دانشگاه گاه از اوقات پیش میاد بحثی داریم تحت عنوان حقوق مرد یا حقوق زن از لحاظ قانونی، که مرد و زن چه حقوقی دارن از لحاظ قانون. خب اینا رو میگیم. من اتفاقا حالا کاش که جزوه درسی رو همراه هم میآوردم که خود تصویر صفحه اول جزوه رو نشونتون بدم. یه درسی ما داشتیم تحت عنوان حقوق خانواده برای دانشجوهای رشته حقوق. خب این درس اسمش روش دیگه، حقوق خانواده است. یعنی تمامی حق و حقوقی که قانون گذار در قانون برای افراد در خانواده لحاظ کرده، حقوق خانواده. من جلد اون جزوه این جمله رو نوشته بودم که این جمله مهمی هست: ضمن اینکه حالا قریب به این مضمون، زوجین باید، این جمله، زوجین باید حقوق همدیگر را به خوبی بدانند، اما نباید فراموش کرد که بنای زندگی بر عشق است. این جمله، زوجین باید حقوق همدیگر را بدانند، اما نباید فراموش کرد که بنای زندگی بر عشق است. منظور من این جمله چیه؟ منظور من این جمله اینه که زن و شوهر خب تو جلسه خواستگاری مینشینن، خانواده ها خب مهریه تعیین میکنن، اون حساب کتابایی که هست و متعارفه، خیلی خوب. اما یه جمله هست که میشنویم این جمله از جهتی درسته از جهتی غلطه. من اینا رو دارم مقدمه چینی میکنم که بتونم به بحث مربوط به بیان احساسات در بحث همدلی وارد بشم. شنیدید میگن مهریه رو کی داده کی گرفته؟ حالا کی میده کی میگیره؟ داماد میده، عروس خانم با چی میگیره؟ این جمله یه جهت درسته یه جهت غلطه. از جهتی که میگیم درسته که من کارش دارم بعدن توضیح میدم، از جهت غلط بودن شاید بگم غلط بودن به این معنی که نه، خداییش به لحاظ حقوقی اگر بناباشه زندگی شکل حقوقی بگیره قابل مطالبه است. پس این نیست که من برم 1300 سکه 2000 سکه مهریه کنم بعد بگم آقا کی داده کی گرفته. نه آقا، اگه امضا کردی باید بدی، اینطوری نیست. پس این حرف غلطیه از این جهت. اما جهت درستی که شاید بعضی از افرادی که گفتن بگیم کی داده کی گرفته این جمله رو جا انداختن، منظورشون شاید اون بوده. اونم چیه؟ این که گفتن آقا جون ما میگیم 14 سکه، ما میگیم 50 سکه، ما میگیم 114 سکه، دیگه حالا یکم گرونش کنیم و دیگه خیلی بخوایم گرونش کنیم آقا میگیم 300 تا 313 تا. خیلی خوب، کی داده کی گرفته یعنی عروس خانم این فکر که من یه روزی برم به دنبال این که این پولا رو نقد کنم، اینو کلا از ذهنت خارج کن. شاید بگید آقا مگه دیوانه شده؟ خب رفتن براش مهریه درست کردن، چرا از ذهنش خارج کنه؟ پاسخ خیلی واضحه. پاسخ میدونید چیه؟ پاسخ اینه که آقا جان در واقع دعوت میکند این جمله، کی داده کی گرفته، یعنی این، یعنی دعوت میکنه طرف مقابل رو که ای عزیز شما این گونه به ذهنت بسپار که بنای زندگی بر عشق است نه بر مبنای حقوق یا اضافه حقوق. لذا خیلی خوب مهریه باید تعیین باز بشه، لحاظ شرعی هم خب شرایط داره، احکام داره، آثار داره، خیلی خوب. اما به هیچ عنوان به ما اجازه ندادن که ما بریم به سمت سوی لحاظ مهارت های زندگی، عرض میکنم که زن و شوهر بنشینن توی این سند ازدواج، بنشینن توی این متون حقوقی، بنشینن توی این کتاب هایی که مربوط به حقوق خانواده است نه عواطف و مهارت های ارتباط، او چیز دیگری است، بنشینن بگردن این دنبال به اصطلاح مباحث مربوط به حقوق خودش بگرده، اون یکی هم به دنبال حقوق خودش بگرده. در واقع این زندگی تبدیل میشه که یک رقابت، نه یک رفاقت. رقابت و رفاقت در واقع دو سری طیف هستن، دو سمت مخالف. در واقع اگر زن شوهر با هم رفاقت داشته باشن، به تعبیر ما ارتباطشون ارتباط عاطفی باشه، مثل دو تا رفیق. من بذارید به اصطلاح این تصویر زیبا رو خدمتتون بگم. یادم باشه یه نظرخواهی همین الان اصلا انجام بدم، اگه موافق بودید اون کارو ما میکنیم. دوستان عزیز، برادران و خواهران، حتما دیدید دو تا رفیق ما رو تو پسرها خیلی بیشتر رخ میده. علت هم نگید در دختران نیست، نه، چون دختران امکان بروزشو در دوره مجردی کمتر دارن معمولا. دیدیم وقتی پسرها با هم مثلا میرن در دوره مجردی، حالا بعدش هم پیش میاد، نه اینکه فقط مجردی، بعد از متعلی هم وقتی دوتا آقا، سه تا آقا از دوستای قدیمی با هم میرن بیرون، مثلا یه بستنی میخوان بخورن، یه چم دونم یه چیزی میخوان میل کنن، دیگه اونجا بین رفقا، یعنی من یادم نمیاد اصلا، حداقل در دسپول عزیز ما که ما خیلی افتخار میکنیم به این شهر عزیزمون، من یاد ندارم اینطور چیزی رو. شاید جای دیگه هم نباشه. اینکه رفقا بنشینن بگن خب آقا ما مثلا 4 تا چی خریدیم، ساندویچ خریدیم، بعد 5 تا نوشابه، 3 تا دوغ، 2 تا سالاد، خب ما 4 نفریم، ببین اینقدر شده، مثلا شده 80 تومن، بنشینیم تقسیم کنیم، تقسیم بر 4 نفر، نفری 20 تومن بده. من اصلا این صندلی هیچ وقت به یاد ندارم، هیچ وقت. آره برعکسشو به یاد دارم، اینکه یقه همدیگر رو پاره کردن، در آستانه دعوای خونی با هم بودن که بگه کی میخواد حساب کنه. این میگه من میخوام حساب کنم، اون میگه مگه من مردم که تو حساب کنی، مگه تن لشو منو ببرن اینجا که تو حساب کنی. دعوا سر اینکه من میخوام حساب کنم، تو مگه حساب کنی، مگه من میذارم تو حساب کنی، فمرام من مگه مرده. این میگن رفاقت. اینجا زندگی حقوقی نیست، اینجا زندگی احساسی است، عاطفی است، مرامی است، ایمانی است به تعبیر صحیح‌تر. حالا اینکه من عرض میکنم زن و شوهر توی حقوقی که هم دارن، واقعا حقوق باید فراموش کنم، اینو واقعا هر طوری دارم فکرشو میکنم، فقط به این جمله میرسم. یک راهکار مهم، حالا اینو اون راهکار دوم بگیم اشکالی نداره، دومین راهکار برای ایجاد همدلی کردن، فراموش کردن حقوق قانونی خود در قانون است. همین. آقا بره هر چی کتاب حقوقی خونده، هر چی مطالعه حقوقی کرده در خصوص حق مرد در زندگی، خانم هر چی مطالعه حقوقی کرده تحت عنوان حق زن در زندگی، اینها رو کلن یه به قول این اونایی فضایی چی استفاده از این وسایل میکنن، دیلیت کنن دیگه. دیلیت اکانت میگن. چی میگن؟ دیلیت اکانت میگن؟ دیلیت اکانتش کنه کلن، هیچ، پاک پاکش کنه. من اصلا اینطور گزاره‌ای در زندگی وجود نداره. اینطوری باید بشه، باید شخص بگه من اینطور گزاره‌ای در زندگی وجود نداره. حق من یعنی چی؟ حق من این است که یک زندگی شاد داشته باشم. بله این حق منه. خب عزیزان، اینکه حق هر یک از زوجین این رو بگه حق من زندگی شاده، حق من زندگی پر از آرامشه، حق من زندگی مملو از عواطف و احساساته. خب چه چیزی این زندگی رو از من میگیره؟ نگاه حقوقی، اینکه من برم به سراغ حقوق من، وظایف تو، حق من، وظیفه تو، اونم بگه حق من، وظیفه تو. این بکش بکش تا روز قیامت اگه این نگاه نخواد هست بشه ادامه پیدا میکنه. چون لحظاتی که انسان‌ها با هم دیگه زیر سقف هستن مملو از لحظات حق و وظیفه است دیگه، درسته جانم؟ هستن مامانی، هستن جونم، اعلام حضور کردنشون، بله ماشاءالله. لذا این نکته خیلی مهمه که در واقع زوجین نذارند نگاه زیبای عاطفی و انسانی و ایمانی که نگاه رفاقتی است تبدیل بشه به خب. حالا اون بند اولو که گفتم یه توضیح هم اینجا بدم. گفتیم در واقع یکی از راهکارها اینه که اجازه بدیم احساساتشون رو بیان کنن. عزیزان، اون چیزی که خیلی مؤثره تو همدلی همین نکته است. افراد کی میتونن احساسات رو بیان کنن؟ وقتی گفت اینو من بارها تو این کلاس خدمتتون عرض کردم این بیت شعر رو، کی شعر ترانگیزد خاطر که هزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. عزیزان کی میشه زوجین بنشینن قربون صدقه همدیگه برند؟ کی میشه؟ خب من یه مثال میزنم شما تایید میفرمایید. مثلا فرض کنید در آغاز زندگی، در همون دوره آشنایی زوجین با همدیگه، بله این اتفاق میفته. چرا در آغاز زندگی ها بیان احساسات خیلی راحت انجام میشه؟ این سوال مهمیه. چرا اینطوری میشه؟ چرا در آغاز زندگی زن و شوهر خیلی راحت به هم عشق میورزن، خیلی راحت قربون صدقه هم میرن، خیلی راحت فدای هم دیگه میشن، خیلی راحت دلتنگی های هم رو به هم میگن؟ چرا؟ چون نگاهشون هنوز حقوقی نشده. این خیلی نکته مهمیه. چون هنوز نگاهشون به زندگی نگاه اینه که ما میخواییم تا میتونیم برای همدیگه لحظه های شیرین درست کنیم. مثلا ببینید، این من مثال رو اینطوری عرض بکنم خدمتتون. مثلا این بچه هایی که مثلا بچه های نسل فعلی ما هستن دیگه، اینا مثلا تا ازدواج میکنن یا حتی اوائل ازدواج، اوائل عقد و اینا میشنن، یه آیتمی هم الان خیلی معروف و مشهور شده تحت عنوان سورپرایز کردن طرف مقابل. به چه معنا؟ به این معنا که من طرف مقابل خودم رو مثلا غافلگیرش کنم با یک کار شادی آفرین. خب و این کار خیلی خوبیست برای زوجین. تا میتونن زوجین باید همدیگر رو در لحظات شادی آفرین غافلگیر کنند. این خیلی خوبه. این غافلگیری های بیوهوی، غافلگیری های بی برنامه، غافلگیری های بدون اطلاع قبلی. چرا این انجام میشه؟ دلیلش رو عرض میکنم. دلیل اصلیش اینه که اینها هیچ سابقه تفکر حقوقی نسبت به هم دیگه ندارن. حالا این رو خواستم تاکید مؤکد بکنم که این راهکار رو هم کامل کرده باشیم خدمت دوستان عزیز. خب سومین به اصطلاح راهکار برای ایجاد همدلی یا تقویت همدلی بین زوجین چی هست؟ اینه که زوجین در هنگام گفتگو توجه ویژه‌ای به حالت‌های چهره و حرکات طرف مقابل کنند. و در تأیید این حالت چهره عکس العمل مناسب نشون بدن. من یه مثال بزنم یا چند تا مثال رو هرچی شد. یک گله‌ای که خیلی از خانم ها از آقایون دارن که اوائل شاید به عناوین دیگری ما اشاره کردیم خدمت عزیزان، اینه که مثلا خانم آمده بیان احساسات کنه با آقا. بیان احساسات یعنی چی؟ مثلا یه ناراحتی داره، یه درد دلی داره، یه صحبتی میخواد مطرح کنه با همسر و انتظار داره اون لحظه همسر کاملا، یعنی آقا کاملا سراپا گوش باشه. حالا همسر، حالا من نوعای پس چه بگم، نوعای طنزش رو بگم که رخ میکنه بده، این که مثلا خانم داره با کمال عواطف و احساسات یه مسئله کاملا خاص رو مطرح میکنه که از اون متأثر شده، بعد آقا شروع کنه هی خمیازه کشیدن، بعد چه میدونم هی شروع کنه گوششو خاروندن. حالا دیگه مثال بعدی رو من نمیزنم چون دیگه حالتون به هم میخوره. آره آقا ببخشید، ایشون دارن بیان احساسات میکنن اینجا، این عواطفش رو داره خالی میکنه، من دندره براش میکنم. خب این خیلی بهش بر، البته میتونم یه وقت خودم خیلی خسته است پیش میاد، یه بار دوبار پیش میاد در ماه اشکال نداره، خیلی خستم خوابم میگیره اشکالی نداره، ولی قبلش عذرخواهی میکنم، ببخشید امروز خیلی خستم، امروز خیلی خوابم میاد، اگه خوب نمیتونم توجه کنم شرمنده عذرخواهی میکنم، مثلا به شما بر نخوره ها، من قصدی ندارم از اینکه مثلا این کارو میکنم، مثلا نمیخوام تو ذوقت بزنم ها، اصلا توانش رو الان ندارم، حتی اگه بشه موکولش کنیم به وقت دیگه خب دیگه چه بهتر. اما یا این یکی از چیزاست که خیلی میکنه رخ بده. البته از اونورم بگیم خود خانم باهوش و دانا هم باید بهترین زمان رو اختیار کنه و انتخاب کنه برای مکالمه در این حوزه. یا مثلا چیز شایعی که در همدلی در واقع ایجاد نمیکنه همدلی رو اینه که بسیاری از آقایون مثلا خانم داره صحبت میکنه بعد آقا داره مثلا نگاه پیاماش میکنه مثلا تو گوشی، حالا اگه تو فضای مجازی هم هست مثلا اون داره صحبت میکنه، خب نه گوشم با توه، خب ادامه بده شما، گوشم با توه ولی دلم با اینه اینطوری باید بگیم در واقع، گوشم با توه ولی دلم با موبایله چون دارم پیام رد و بدل میکنم، یا مثلا یه چیزی رو دوبارهش میگردم، یه آدرس یه هر چی چیزی بالاخره. اینم حالت دوم. یا مثلا مطالعه روزنامه، حالا کتابی روزنامه چیزی دم دست داره، آقا داره میخونه بعد امسر میگه میخوام صحبت کنم، این داره میخونه میگه خب گوشم با تو شما ادامه بده، بعد داره اصلا این اتفاق نمیفته. همدلی، همدلی وقتی اتفاق میفته خصوصا خانم ها انتظارشون از آقایون اینه که وقتی میخوان با آقایی صحبت بکنن، یه خانم بخواد با همسرش صحبت بکنه در خصوص هر مسئله عاطفی، انتظارش این است که آقا قشنگ روبروش بنشینه، چهره به چهره، چش تو چشمای همسر و نگاه کاملا متمرکز بشه به چهره همسر و سراپا گوش و اجازه بده راحت کل حرفاش رو بزنه، نه اینکه مثلا تو میخوادی جمله بگی خب خب فهمیدم چی میخوای، وایس تو اصلا بلد نیست صحبت کنی، اصلا خودم بهت میگم چی میخوای بگی، یا اصلا پنچر میشه طرف مقابل، این میخواد عاطفه‌اش رو بگه، میخواد بیانش رو انجام بده، بعد یهو من میزنم تو برجکش کل این قصر احساساتش رو نابود میکنم با این جمله، ولو که واقعا راست بگم، ولو اینکه میدونم چی میخواد بگه، خب بدونم خب میخورم حرفم رو، خیلی خب میذارم حرفشو بزنم، ولو که بدونم چی میخواد بگه. شما دیدید مثلا تو دبستان ها، حالا مثال آموزشی من میزنم، تو مدارس تو دانشگاه ها، جاهای آموزشی منظورم هست، ممکنه معلم مربی استاد بدون الان مخاطب چی میخواد بگه، اما قاعده اینه، هم قاعده شرعی اینه هم قاعده عرفی اینه، نباید پرید تو حرف طرف، باید بوده حرفشو کامل زد. حالا اینجا بحث ارتباط عاشقانه همسران که دیگه فراتر از آموزش، آموزش نیست اینجا، اینجا بحث عشق و محبت بین همسرانه. پس یا جایی که همسر داره عواطف به خرج میکنه، همین جمله شما دقت کنید، همین جمله خانم داره مثلا ناراحت یه چیزی، اصلا داره گله میکنه از شوهر، از مادر شوهر داره گله میکنه، از خواهر شوهر داره گله میکنه، از زندگی داره گله میکنه، آقا وضع زندگیمون خوب نیست داره گله میکنه، از وضع مالی بدش داره گله میکنه، خیلی خوب آقا یه راهکار خیلی ساده است که توی همدلی دارم عرض میکنم، آقا به جای اینکه بیاد موضع بگیره، بیاد بگه که کی گفته اینطوریه، بیاد جواب بده. خیلی از آقایون اشتباه رو مرتکب میشن، وقتی خانم شروع میکنه به گله کردن از مادر شوهر، از خواهر شوهر، از نداشتن، آقا مسافرت نرفتیم تا حالا، لباس نخریدم، طلا ندارم، زنهای مردم همه چی دارن من هیچی ندارم، این رو ممکنه یه خانومی بگه، ممکنه همش یا بخشش هم درست باشه، خیلی خوب آقا به جای اینکه بشین اولا وایس بشین سر جات، بشین سر جات ببینم، اولا که برات من تو عقد مثلا دو تا علنگو خریدم، حالا اون موقع مثلا قیمتش 10000 تومان بوده به قیمت الان مثلا 25000 تومان، دوم من که من تمام عیدا برات چی آوردم، سوم من که مامانم برات چی خریده، چهارم من که اصلا اینا جواب کاملا بی ربط، درست جواب نه اینکه غلطه، بی ربط یعنی کاری انجام نمیده این حرفا، فقط یه کار انجام میده، ناراحتی خانم رو از شوهر بیشتر میکنه. چرا بیشتر میکنه؟ چون خانم وقتی این حرفا رو میزنه نمیخواد بگه من نمیدونم تو چی برام آوردی، اصلا اینه نمیخواد بگه. بعضی اوقات خانم تو که داره گله میکنه فقط یه چیز از آقا میخواد، میخواد این جمله رو از آقا بشنوه، اینو خواستم بگم. وقتی حرفش تموم شد آقا میگن کامل درک میکنم حرفتو، من درکت میکنم. معجزه میکنه این جمله، امتحانش مجانیه. این که در واقع خانم و آقا دارن با هم صحبتی میکنن، خانم شروع کرده به گله کردن. حالا گله هاش بگیم آقا بخشش درست بخشش هم نادرست، ما اینطوری بگیم دیگه. حالا اصلا من بگم اکثرش نادرست بخش کمیش درست، میخوام برای آقایون بگم که آقایون چیکار بکنن. حتی جایی که گله خانم اکثرش نادرسته 10% درسته، 20% درسته، بگه من کاملا شما رو درک میکنم، من درکت میکنم، و شروع کنه اون 10% اون 20% رو تقویت کردن. بله خداییش من از اینکه شما همراه من بودی، خداییش تا اینکه تالو همراهی کردی، از اینکه چی از اینکه چی از اینکه چی واقعا ازت ممنونم. شاید تا اینجا همین 3-4 جمله‌ای که آقا بگه 90% انرژی منفی خانم رو کاملا تخلیه میکنه. دیگه خانم هیچی نمیخواد. یعنی اون لحظه اگه آقا بره براش دو تا تریلی چقدر زیاد سکه طلا بیاره، به اندازه این حس همدلی برای خانم خوشایند نیست. عکسش هم هست، عکسش هم اینه که آقا بشینه ببین آقا من شب عروسی اینقدر بهت طلا دادم، تو عقدم اینقدر بهت طلا دادم، بابام به طلا داده، خیلی هم داری زبون درازی میکنی یا فلان اینا، ولی خب جهنم، بیا اینم یه چک براش بکشه، بیا برو بخر یه 3 تا سرویس طلا. اینو این ارزش یک چی بگم به شما، ارزش یک سنگریزه هم برای خانم نداره. اصلا طلا میخواد چیکار کنه؟ طلایی به جون میچسبه که با عشق و محبت باشه، با بیان عواطف و احساسات باشه. یعنی ممکنه یه آقای روز زن، اینو بارها گفتیم دیگه، روز زن حالا طلا هم نخره، نمیدونم هدیه هم نخره، فقط یک روی برگه کاغذی، یه جمله رو در یخچال بنویسه، رو در خروجی منزل بنویسه، وقتی میخواد صبح بره بیرون سر کار، حالا خانم استراحت میکنه یا بچه رو آماده میکنه یا هرچی، بعد همین که خانم مثلا وقتی بیدار شد یا فرصت شد یا هرچی شد اون باگت نمره رو باز کنه ببینه، بنویسم تمام زندگی من تویی، من جز تو به هیچ کسی دیگه فکر نمیکنم، زندگی رو فقط از چشمای تو میبینم. من نمیدونم این کلمات چه خرجی داره که نشه از اونو استفاده کرد به معنی حقیقی کلمه. به خودم بعد خود هرسش میاد، بذار جمله نیمه طنز و نیمه جدی بگم. نمیدونم این جمله رو قبلا شبیهش رو قبلا گفتم یا نه. بعضی وقت من هرسم تو این مشاوره ها در میاد، وقتایی که در دانشگاه عزیزان دانشجو دخترها و پسرها میان در حوزه مسائل ارتباطی خودشون با من صحبت میکنم، تو بعضی از این جلسات واقعا عمیقا از درون من خیلی حالم بد میشه. حالا خب بروز نمیدیم اما از اعماق دلم اتفاق میفته. اونم کجا؟ میبینم دختر و پسری هیچ ارتباط حقوقی با هم ندارن، با هم دوست شدن، بعد اینا یه طوری برای هم دیگه، بعضیشون نمیگم همه، بخشیشون، اونم تو بخشی از زمانها، یه طوری برای هم دیگه ابراز احساسات میکنن که هیچ زن و شوهری این کارو نمیکنن. خیلی حرص آدمو در میاره. خب اصلا زن و شوهر برای چی ازدواج کردن؟ برای بیان عواطف و احساسات. و الا خود اینا دو تا غریبه بودن مثل قبل دیگه. آقا جون این دختر مردم بود، اینم پسر مردم بود. اینا چیکار هم دارن اصلا؟ هیچ. اما الان ازدواج کردن. ازدواج کردن، دوتاشون یکی شدن. خب الان گاه و زمان ابراز احساساته، ابراز احساسات بدون تعارف، سرشار یوهویی، بی برنامه، بدون برنامه ریزی، بدون منت، مهمتر از همه بدون منت. من 4352 بار به شما گفتم دوستت دارم، شما چرا 3352 بار به من گفتی دوستت دارم؟ فکر کنید بره جذر بگیره، بره چه میدونم ضرب و تقسیم کنه، بره معادله بچینه واسش، نمیدونم بره انتگرالشو بچینه که آقا جون من در ازای گفتن 3000 بار دوستت دارم چند هزار بار تو به من گفتی دوستت دارم. خب اینا، این همون نگاهی است که من عرض میکنم مضره. لذا ارزش زندگی این است که زن و شوهری که، ولی واقعا اینا بگم، حالا این جمله رو الان بزنم خطوی کرد اینجا بگم، عزیزان، برادران، خواهران، این من صادقانه میگم، واقعا الان بزنم خطور کرد، عزیزان، اگر هزار تا دلیل داشته باشه بعضی از دخترها و پسرهای ما، خصوصا پسرها، دخترها خیلی کمتر، علاقمند به ازدواج نیستند، اینو خوب دقت بفرمایید، خواهش میکنم، تکرار کنم، اگر حالا هزار که میگم، میگم 100 تا که فکر نکنیم، آقا 10 تا که خیلی راحت تر بتونیم مطلب رو پیدا کنیم، اگر 10 دلیل داشته باشه که بسیاری از پسرها خصوصا علاقه به تشکیل خانواده ندارند، منظور من پسرها مجرد هاست، منظور من مشخصا پسرها، اگر 10 دلیل داشته باشه، یکی از مهمترین این 10 دلیل میدونید چیه؟ اینو خوب دقت کنید، این که فضای عمومی جامعه متأهلان و خروجی جامعه متأهلها خروجی اشغولانه نیست. این منظور من این، به عبارت دیگه اینو یواش بگم که غریبه ها نشنون، فقط تو کانال میشنون، عیبی نداره، اونم اینه که عزیزان، معنا و مفهوم آن این است که شما میدونید دختر و پسر قبل از ازدواج مثلا میرن میپرسن از دوستاشون از زندگی راضی هستید، از متأهلها میپرسن، درصد قابل توجهی از متأهلها متأسفانه میگن نه، از زندگیم راضی نیستم. یکی از مهمترین دلایل، نمیگم همش اینها، یکی از مهمترین دلایلی که باعث میشه افراد رو بیارن به زندگی‌هایی غیر از زندگی خانواده، منظور من اینه. حالا گفتم یه نظر خواهیستون بکنم، همینه. میبینید آقا جون، تو زندگی خانوادگی که همش مهریه کشون و نفقه کشون و چه میدونم خسی برون و بی بیارون و ایناست دیگه. مگه من چمه که برم وارد این دعواها بشم؟ نمیرم وارد این چیزا بشم. خودش وارد این رابطه غیر از محیط خانواده میکنه که این دفعه صدها برابر بعدن براش مشکلات درست میشه، صدها برابر، خصوصا برای دختر خانم ها متأسفانه زیاد پیش میاد. شاید در اکثر این روابط قبل از ازدواج اون کسی که بیشترین ضربه میخوره دختره. حالا اینکه از آسیبای اون رابطه رو میخوام بگم، چون دختر دلبسته میشه، وابسته میشه، عملا احساس میکنه این طرف همسرشه، ولو که طرف نباشه. من اینو تو کلاس های دانشگاه تو این همایش های ازدواج برای بچه ها گفتم، بچه ها تایید کردن، واقعا تایید کردن، گفتم بیمزه ترین، خنده دارترین، بیمعنا ترین، بذارید بگم چندش آورترین کلمه برای یک دختر در قبال پسری که با او ارتباطی داره، کلمه دوست دختر یا دوست پسره، دوست پسر مشخصا برای دختر میگیم. گفتم پس ببخشید، این همه دخترهایی که پیدا میشن احیانا جایی با کسی ارتباط دارن و مثلا چی؟ پس این داستان چیه؟ میگیم آقا جون، دختری هم که با پسری ارتباط ایجاد میکند، خصوصا در حوزه فضای مثلا عاطفی آنچنانی، ممکنه در ذهنش بگه این دوست پسر من هست، اما در ذهنش ترجمه میکنه چی؟ دوست پسر من یعنی شوهر آینده من. بله اینطوری، بله، این تفسیر میشه. و الا چندش آورترین حالت برای یک دختر اینه که بهش بگن آقا شما به مدت 6 ماه میتوانید با این آقا ارتباط عاشقانه داشته باشید، گل بگید و گل بشنوید و زیبا زندگی کنید و به هم هدیه دهید و با هم عکس سلفی بگیرید، اما بعد از 6 ماه بای بای، شما همدیگر را ترک خواهید کرد. این مثل اینکه کوه دماوند دوست سر طرف زده باشید. خب عرض من اینجا بود، رو بحثم به این قسمت یکم به این قسمت رفت. خواستم اینو بگم عزیزان، اگر جامعه مجردهای ما، یه مثال معنویش هم بزنم، همینطوری هم هست واقعا، تو نماز خوندن من بگم اگر نماز خوندن خیلی برای بعضی از افراد ممکنه خیلی جالب جلوه نکنه، میدونید دلیلش چیه؟ الان بهتون میگم. یکی از دلایل این که افراد میگن مثلا که نسبت به نماز خیلی کشش نداشته باشن، خصوصا جوانها رو عرض میکنم، بعضی از جوانهای عزیز ما ممکن نسبت به نماز خیلی حس شیرینی نداشته باشن. میدونید چیه علتش؟ چند تا علت داره. یکی از علتاش اینه که گذرای مهمش اینه که دیدن منی که نماز خوندم هیچ اتفاقی در رفتار من رقم نخورد، منی که نماز خوندم من مهربونتر نشدم، منی که نماز خوندم من گذشتم بیشتر نشد، منی که نماز میخونم من کینه هام کمتر نشد، منی که نماز میخوندم بدگویی کردنم از دیگران کم نشد. همین، نمیگم همش اینه ها، ولی یکی از اصلی ترین چیزاش همینه. یه خاطره بگم، من اینو جدیدن خوندم این خاطره رو از شهید بزرگوار ابراهیم هادی، روانش شاد انشالله، خداوند در مثل این ایامی انشالله روانشون شاد کنه، با در علاوه مشهور بشه انشالله، چون شفیه ما بشه انشالله. خیلی خاطره عجیبه، واقعا متاثر شدم، از فوق العاده است. حالا اینو بگم بعد اون نظرخواهی که گفتم انجام میدم رو انجام میدم. عزیزان، برادران، خواهران، میاد در خونه خواهرش، میبینه مردم جمعن، میگه چیه؟ میگه که موتور، خوب دقت کنید خواهش میکنم، موتور خواهر شوهرش چی؟ ببخشید معذرت، شوهر خواهرش رو، خواهر شوهر واقعا شوهر خواهرش دزدیدن. کی دزدیده؟ اه فلانی دزدیده، بودین دنبالش، دویدن همه ملت دنبال دزده، یه دو تا محله بالاتر دزده رو گرفتن، دزده سوار موتور بود افتاد زمین. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید به این نکته، چقدر ما به این رفتارها در جامعهمون نیاز داریم، چقدر به این رفتارها ما نیاز داریم. بازم بگم، چقدر به این رفتارهای شهیدان در جامعه امروز ما نیاز داریم. یعنی واقعا جامعه ما از شهیدا کم رنگ شده که این تصویرها در زندگی ما اینقدر، حالا نمیخوام خیلی تلخ بگم، ولی خب کم رنگ شده. اینم میدوید میگم کنه یه جوونیه، حالا نگاه بزر قیافش میکنه، احساس میکنه مثلا حالا نداره، مثلا بعد دونم میترسه، خب همه گرفتنش دورش کردن، آی دوز، آی فلان فلان شده، آی چی، آی چی، آی چی. این میپره وسط، همین شهید ابراهیم هادی میپره وسط، میگه آقا این ببخشید یه سوء تفاهم، یه اشتباهی صورت گرفته، پاشین برید خونه هاتون، هیچ خبری نیست. موتور رو میگیره، خوب دقت کنید، فقط شرمندگی رو تو چهره این دزده میبینه، هیچی، اشتباه شده، اشتباه شده، اشتباه شده. پا میشه دزده رو بلند میکنه، دزده به زمین خورده با موتور، زخم و زیری شده، از سر روش داره خون میباره. بعد میگه اصلا عزیزم، برادرم، اصلا نگران نباش، موتور رو تحویل به اصطلاح شوهر خواهرش میده. بعد دزد سوار ماشین میکنه، کجا میبره؟ بیمارستان. الله اکبر از این شهیدان ما، درود خداوند بر این ستاره های هدایت ما در زندگی. اون برای بیمارستان دوا درمونش میکنه، پول درمونش رو انجام میده، کارش انجام میده، به همه میگه اشتباهی صورت گرفته، اصلا این چون دوز نیست، اصلا خودمونه. مثلا کارشو که انجام داد، باش دوست میشه، میگه خب فلانی چی کار میکنی؟ کارت چیه؟ مثلا من بیکارم، به خدا کاری ندارم، من گرفتار بودم این موتور رو دزدیدم، به خدا فداتشم، هیچ نگران نباش، یه شماره تماس به من بده. مثلا میگن من دارم جزئیات شو دارم پردازش میکنم، اصلا نگران. آقا چند روز بعد میاد در خونه همین دزده، فلانی من جور کردم برات فلان جا بری مشغول بشی، برو فلان جا پیش فلانی، ما میشه سفارش تو کردم، دوست ماست، آشنای ماست، یه مغازه‌ای داره، یه فلان داره، برو باش مشغول شو. آقا این طرف رو براش زندگی درست میکنه. خوب دقت کنید، من نمیدونم آیا کارگردان‌های ما جرأت دارن، و قبل از جرأت لیاقت و شایستگی دارن که این خاطرات رو فیلم سینمایی کنند؟ اون وقت پرفروش در این فیلم ها اتفاق میفته. عزیزان من، چه اتفاقی میفته؟ این آقا نه اهل نمازه، نه اهل روزه است، نه اهل خدا و پیغمبره، نه اهل انقلاب و جبهه و جهاد و شهادت و رزمندگی، کار دزدی بوده. یه طرف بودم آقا کار چیه؟ گفت من کارم دزدیه، همین شغلم دزده. این آقا نمازخون میشه، این آقا اهل مسجد و هیئت میشه، این آقا میره ثبت نام میکنه برای جبهه، شهید ابراهیم هادی شهید میشه، این آقای دزد داستان ما چند مدت بعد از ابراهیم هادی اینم شهید میشه. نظر شما چیه؟ به نظر شما چند کتاب خونده که این شهید شده؟ مثل من چند تا جزء نوشته؟ اینا که کاری انجام نمیده. 200 گفته چون نیم کردار نیست. این آقا یه تصویر زیبا دید. دینداری اینطوریه. خاطره شما رو زنده کنم، حالا چون ایام شادی بخشه، یه فیلم خیلی خوب و شاد و عالی البته و ارزشی یاد کنیم. یادتونه تو اخراجی های یک چه اتفاقی افتاد؟ تو اخراجی های یک اون مجید سوزوکی بود، تصویر زیبا دید. مجید سوزوکی و دوستانش ندیده بودن یا کم دیده بودن، ندیده بودن دیگه، که بچه مذهبی، بچه مسجدی، بچه رزمنده، بابا اینا خیلی مرام دارم. تو فیلم اسمش چی بود؟ کی بود اسمش؟ یاد تو میاد؟ آقا مشتبه بود. کی بود همون که مشتبه بود؟ نروز میگم مشتبه که خیلی رزمنده باحال و مرام میذاشت برای اینا و پاشون میگشت و هواشون رو داشت و تو که تو جبهه کسی میخواد به اینا ایراد بگیره نمیذاشت کسی ایراد بهشون بگیره، نه اینا با من هن، اینا چی هن، یعنی حرمتشون رو نگر میداشت. یعنی یه بچه رزمنده، یه بچه مسلمون حرمت یه نماز نخون رو بیشتر باید نگه داره. منظور ما اینه. یه خانم اهل حجاب و عفاف باید حرمت خانومی که خیلی ممکنه پایبند نباشه بیشتر باید نگه داره. به چه معنا؟ به این معنا که با این شیوه ها، با این روش ها، یه کسی که مثلا اهل فلان عبادت نیست، من نوعی اهل فلان عبادتم، من بیشتر هوای او رو باید نگه داشته باشم. چرا؟ تا با این شیوه آنچه که پیامبر به ما آموخت، ما تصویر درستری از خودمون نشون بدیم. برگردم به بحث ازدواج. عزیزان، بسیاری از مجردهای ما هنوز متاسفانه و صد متاسفانه به خاطر عملکرد اشتباه بنده و امثال بنده، آقا جون تصویر زیبایی از زندگی عشقولانه ندارن. تا میگی ازدواج میگه اه چی؟ قسط. خود خانواده هم یه نم نمک اینو میگن جدیدن ها. تا میگه طرف عاشق شدم میگه اه عاشق شدن دیگه چیه؟ قاشق شدم قاشق شدم قاشق شدن دیگه چیه؟ بدبخت زندگی قسطه بیچاره. فکر میبعد این کلمات گفته میشه چه کلمات تندیه. بیچاره زندگی همش قسط و گرفتاری و نمیدونم چیه. فکر کردی علکیه میخوای عاشق شدم عاشق شدم؟ تا بلید زندگی اول بدبختیاته. چقدر کلمات اشتباهی این جملات که گفته میشه در واسه بعضی خانواده‌های عزیز. اتفاقا زندگی جای عشق بازی است اگر خوب استفاده بشه. اما بله خوب اون نکات حقوقی شد دیگه، حالا همه جا هست دیگه، هر رابطه‌ای یه مسئله حقوقیش در میاد نهایتا. اما من نباید به اون دامن بزنم، من پدر مادر، من اطرافیان نباید او رو درشتش کنم که اون شیرینی هم کاسته بشه و خراب بشه. پس این عرض پایانی من تو این قسمت باشه. حالا این جمله رو با عنوان راهکار آخر بگم و اون نظرخواهی رو انجام بدیم. در ارتباط با همسر، این خیلی 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 راهکار زیبا و جالبیه، در ارتباط با همسر حتی اگر شده یک لحظه، برای یک لحظه خود را جای همسر قرار دهیم. همین، برای یک لحظه. عزیزان اگر همسران به همین آیتم همدلانه عمل کنند، یعنی شوهر به تعبیر من چشماشو ببنده وقتی خانم داره گله میکنه، یه لحظه خودشو جای اون بذاره، بگه اون از چه جایگاهی داره حرف میزنه. آقا داره گله میکنه، ناراحت از یه چیزی، خانم چشماشو ببنده بگه الان شوهر من ناراحته، خودم رو جای شوهرم بذارم، خانم شوهرشو درک کنه. بسیاری از اختلافات رخ برمیبنده، یعنی عملا از بین میره، زمینش از بین میره. چرا؟ چون میگه آقا جون من خب من درکش میکنم دیگه، این تو چه فضایی داره سیر میکنه؟ آقا تو فلان جلسه مامانت برام عزتی نذاشته، تو فلان جلسه برای کی هدیه آوردن برای من نیاوردن، تو فلان جلسه فلان کارو کردن برای من نکردن. یا آقای داماد بگه، آقای مرد بگه، آقا جون من تو خونه شما هیچ اعتباری ندارم، هیچ جایگاهی ندارم. مادر جنابالی بنده رو بانوی غریبه نگاه میکنه، پدر شما همینطور. و و و و و قبل اینکه خانم بشینه، آقا وایسا قانعت کنم، اولا که تو خودت هم فلان کارو کردی، دوما که تو فلان کارو کردی، سوم بابا اینا درست، اون لحظه من اینا رو نمیخوام، اون لحظه میخوام یک دقیقه خودت جای من بذاری. همین. به عبارت دیگه این تقلب رو برسونم، به عبارت دیگه وقتی همسر داره پیش همسر شکایت و گله میکنه، یه کلمه در گویش شیرین دسپولی هست، میگیم چی؟ میگیم فلانی مرد فلانیه. حالا بعدا تو کانال ترجمه کنم برای کسایی که گوش میدن توی شهرهای دیگه. مرد یعنی چی؟ یار، آفرین. میگم فلانی مرد فلانیه، من مرد فلانیم، یا فلانی مرد فلانیه، یعنی فلانه یار فلانیه. عزیزان، زن و شوهر مرد همدیگه هستند. یعنی وقتی خانم داره شکایت میکنه پیش آقا، آقا نباید بگه نه این از تیم بارسلوناست، من از تیم رئال مادریدم، این مال من نیست، این یار من نیست، برش کن. طایفه ما در مقابل طایفه شما، طایفه ما پدر طایفه شما رو در میاره. یا بعضی میگن توی عروس دامادا میگن طایفه ما از طایفه اینا خیلی سرتره، طایفه اینا طایفه تو سری خوره، مثلا فلان فلانی هستن، طایفه ما خیلی طایفه فلانی. آقا جون مگه طایفه کشونه؟ مگه طایفه کشونه؟ اینجا دو نفر به هم رسیدن که یک زندگی زیبا درست کنن، اصلا اینا میره کنار این حرفا. طایفه من خانواده من، خانواده تو طایفه تو، شما بالاترید ما پایینتریم، ما بالاتریم شما پایینترید. اصلا مگه وزن کشیه؟ مگه گرو کشیه؟ و اینا تو ذهن عروس داماد میمانه. اما به عکسش، وقتی خانم شکایت میکنه، من یار تو هم. اصلا میدونی خانم، این حرف جگر یه خانم رو به اصطلاح آرام میکنه. آقا بگه خانم تو هر چی بگی، هر حرفی بزنی، من همراه تو هم، من همراه تو هم، هر چی تو بگی. البته خانم هم بگه ها، دو طرف از هم. خانم هم به آقا بگه آقا جون، همسر محترم، آقای محترم، من کار ندارم تو چی میگی، تو شوهر منی، هر حرفی بزنی من پشت سر تو هستم، من پشت تو هستم. اگه زن و شوهر دوتا این حرف رو به هم بزنن، شما فکر کنید دیگه اینا دشمنی در زندگی نخواهند داشت. دشمنشون مشکلات با هم دیگه به حلش میرن، خودشون دشمن هم دیگه نمیشن که بخوان در واقع اینطوری مشکلات رو در واقع سپری کنن. خب